I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
این پادکست تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچه است. 50 سال پیش خیابونهای اطراف دانشگاه داکا پر از اجساد دانشجوها و روشنفکرایی بود که به وسیله نیروهای مسلح پاکستانی که دوروبر خوابگاه‌ها دنبال ملیگرایان بنگالی می‌گشتند کشته شده بودند. داکا شهر مهم پاکستان شرقی در اون زمان هنوز بخشی از کشور واحد پاکستان بود. ملتی که از لحاظ دینی با پاکستان متحد بودند ولی زبونهای متفاوت عامل جداییشون بود. همین ملت بیش از 1300 کیلومتر با خاک هندی مرز مشترک داشتند که در سال 1947 با خشونت ازش جدا شده بودند تا به پاکستان بپیوندند. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدید. من سینا موسوی هستم. در این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی رو برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست و البته اقتصاد. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه ولی برای من اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. همونطور که گفتم موضوع این اپیزود در مورد سفر طولانی بنگلادش از کشوری با اقتصاد فروپاشیده به سمت ستاره‌ای در حال طلوع در اقتصادهای جهانی باشیم. این اپیزود در تیر ماه 1401 ضبط و منتشر میشه. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود یه چیزی هست که بخوام بگمش در موردش صحبت بکنم، اونم اینه که آخر این اپیزود رو حتما گوش بکنید. یک حرف مهم دارم، خیلی مهم، گوشش بکنین حتما. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. مرگبارترین طوفان استوایی ثبت شده دنیا در سال 1970 پاکستان شرقی رو ویران کرد و باعث شروع نارضایتی مردم در این محدوده جغرافیایی شد. محدوده‌ای که سالها بهش بی‌توجهی شده بود و به دنبال خودمختاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بیشتری در حکومت فدرال پاکستان بود. در انتخابات کشوری پاکستان در دسامبر 1970 حزب خودمختاری طلب عوامی همه کرسی ها به جز دو کرسی از 162 کرسی پاکستان شرقی رو به خودش اختصاص داد و برد. پاکستان غربی، همین پاکستان امروزی، 138 عضو رو به مجمع فدرال پاکستان فرستاد که معنیش این بود که حزب عوامی اکثریت قاطعی رو در کل کشور به دست آورده و باید از رهبر شیخ مجیب الرحمن برای تشکیل دولت غیر نظامی دعوت بشه. اما جنرال های حاکم بر پاکستان جور دیگه ای فکر میکردن. اونها که عمیقاً به غیر نظامیان پیروز انتخابات مشکوک بودن و نسبت به وفاداری بنگال ها به پاکستان اطمینانی نداشتن، سیاستمداران حزب عوامی رو به مذاکراتی طولانی و خسته کننده کشوندن، چون نتیجه انتخابات رو نمیخواستن قبول بکنن. در 7 مارس شیخ رحمان در سخنرانی مهیجی به طور غیر مستقیم استقلال بنگلادش رو اعلام کرد. پاکستان شرقی همکاری با دولت فدرال رو متوقف کرد و پشت سر اون راهپیمایی‌ها و اعتراضات روزانه شروع شد. کار اینقدر بالا گرفت که کارگران بارانداز در بندر چیتاکونگ، بزرگترین بندر پاکستان شرقی، دست از کار کشیدن و اعتصاب کردند. همونجور که میشه حد زد، جواب دولت اسلام آباد و ارتش پاکستان محکم و شدید بود. در 25 مارس ارتش پاکستان یک عملیاتی رو شروع کرد به اسم جستجوگر. هدف این عملیات سرکوب وحشیانه اعتراضات بود. سیاستمداران برجسته حزب عوامی توسط ارتش پاکستان دستگیر شدند و کشتارهای جمعی برای از بین بردن مظنونین احتمالی به حمایت از جداسازی پاکستان شرقی قبلی و بنگلادش امروز انجام شد. آرچر بلاد، دیپلمات ارشد آمریکا در شهر داکا که پایتخت غیررسمی پاکستان شرقی نامیده میشد، حضور داشت و به وزارت امور خارجه آمریکا پیام داد و در مورد انجام نسل‌کشی در پاکستان شرقی توسط ارتش پاکستان هشدار داد. ولی کاخ سفید که اون زمان ریچارد نیکسون رئیس جمهورش بود، اولویت‌های دیگه‌ای داشت. نیکسون در اون زمان در بازی بزرگ برقراری روابط با ماو، رهبر حزب کمونیست چین، از پاکستان به عنوان همدست بیچون و چرا استفاده می‌کرد که به عنوان واسطه کمک می‌کرد که سفر مخفیانه هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا به چین، با سهولت بیشتری انجام بشه. پاکستان اون موقع نقش پیام‌رسان بین آمریکا و چین رو بازی می‌کرد. هم نیکسون هم کیسینجر یحیی خان، رهبر مصمم پاکستانی، رو دوست داشتن و قبولش داشتن. تو همون زمان ارتش پاکستان که به شکلی هدفمند برای نشون دادن بازیابی اقتدارش و نشون دادن قدرتش در پاکستان شرقی تلاش میکرد، به هیچ کس، مطلقاً به هیچ کس از جمله مسلمانها، هندوها، مسیحیها رحم نکرد. تعداد زیادی از مردها و پسرهای بنگالی از مرز بنگلادش به هندوستان فرار کردند، جایی که بعضی از اونها به نیروهای شورشی حزب موکتی باهانی که تلویحاً و واضحاً به وسیله هندوستان حمایت می شدن ملحق شدند. تقریباً 10 میلیون پناهنده که 2/3 هندو و بقیهشون مسلمان بودند، از راه مرز به هندوستان رفتن و ظرفیت همسایه پرجمعیت‌تر اما به اندازه خودشون فقیر و بحران زده رو بیش از پیش افزایش دادند. تو همون زمان در پاکستان شرقی قتل عام ادامه داشت. صدها هزار غیر نظامی در ماهای بعدی کشته شدند. سربازان پاکستانی به هزاران زن، به بعضیاشون بارها در اردوگاه‌ها تجاوز کردند و مردهای جوانی رو که به عضویتشون در ارتش شورشی مشکوک بودن رو دزدیدن، اسیر کردند، شکنجه کردند و کشتند. در دسامبر 1971 نیروی هوایی پاکستان به تلافی کمک هندوستان به گروه موکتی باهانی به فرودگاه نظامی هندوستان حمله کرد. این حمله به هندوستان توجیه قانونی برای ورود رسمی به جنگ رو داد. بعد بگم که انگیزه های هندوستان برای ورود به جنگ کاملا بشردوستانه یا فداکارانه نبود. هندوستان میدونست با جدا شدن بنگلادش یا پاکستان شرقی میتونه سود خوبی بکنه. یه پاکستان شرقی یا بنگلادش مستقل میتونست رقیب همیشگی هند در منطقه، یعنی پاکستان، رو به شدت ضعیف بکنه. پس هندوستان به سرعت دست به کار شد، ارتشش رو به بنگلادش اعزام کرد. ظرف دو هفته سربازای پاکستانی در پاکستان شرقی تسلیم هندوستان شدند. حالا کشور جدیدی به اسم بنگلادش متولد شده بود، اما انتظارات از این کشور تازه متولد شده و در هم شکسته نمیتونست کمتر از این باشه. تولد کشور جدید فوراً به وسیله اورال الکسیس جانسون که اون موقع معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی آمریکا بود مورد نقد قرار گرفت و جانسون در جلسه‌ای در دسامبر 1971 به بنگلادش اسم اقتصاد ناکارآمد و وابسته به کمک‌های بین‌المللی داد و از بی‌اعتنایی آمریکا گفت. کیسینجر با این تلقی که بنگلادش یک کشور با اقتصاد ناکارآمد و وابسته به کمک‌های بین‌المللی موافق بود و جوابش هم این بود که اما نه لزوماً وابسته به ما. آمریکا اون موقع بار جدیدی نمی‌خواست. قبل از اینکه بریم دیگر ادامه بدیم من یه نکته رو بگم. این آقای اورال الکسیس جانسون اون جانسون رئیس جمهور آمریکا نیست. این آقا یک دیپلمات ارشد آمریکاییه که خیلی جاهای معروف و مهمی انجام وظیفه کرده برای آمریکا. اسم اولش یعنی اورال رو خانواده‌اش یعنی پدر و مادرش از رشته کوههای معروف اورال برداشتن. حالا این آقا داستان جالبی داره، اما میخواستم بگم که این اشتباه نشه و البته اگه دوست داشتین برید در موردش سرچ بکنید، تجربیات خیلی جالبی داشته. حالا بیاین 50 سال بریم جلو و بریم به بنگلادش 50 سال بعد. 50 سال بعد به دنبال پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی عظیمی که بنگلادش تونسته علی‌رغم مشکلات زیاد به دست بیاره، اهالی بنگلادش امروز طعم موفقیت رو در مقابل چشمای ناباور دیگران می‌چشن. بنگلادش درست بعد از استقلال با خوشحالی روبرو شد و طوفان‌های موسمی مثل نفرین همیشگی برای این کشور ساحلی و مستعد سیل اومدن و رفتن. سیاست این کشور در همه این سالها هم پر از تفرقه و نفاق بوده. انواع کودتاها و ضد کودتاها اتفاق افتاده. اولین ترور و کودتا رو شیخ مجیب الرحمن که اولین نخست وزیر بنگلادش بود تجربه کرد، اونم در سال 1975. 6 سال بعد در سال 1981 رئیس جمهور وقت بنگلادش ضیا رحمان در جریان ترور و کودتا کشته شد. امروز هم این مسیر ادامه پیدا کرده. سوءقصدهای مختلفی به جون نخست وزیر فعلی شیخ حسینه که دختر مجیب الرحمنه انجام شده که ناموفق بوده. عددش رو من رفتم سرچ کردم، 6 بار ترور شده خانم شیخ حسینه. خیلی عجیبه. یه نفرتی هم بین خانم حسینه و رقیبش خالد ضیا که نخست وزیر قبلی بوده و بیوه رئیس جمهور دوم بنگلادش ضیا رحمان بوده وجود داره. این نفرت خیلی شدید و شخصیه، خیلی خانوادگی شده این نفرت و این در واقع اختلافی که بین این دو نفر هست و هر کدوم از این دو نفر دیگری رو به آزاد کردن خشونت سیاسی و تشویق به فساد و تلاش برای فلج کردن اقتصاد با راه انداختن اعتصاب‌های مکرر محکوم می‌کنند. اما با همه اینها خانم حسینه در انتخابات سال 2009 انتخاب شد و بعد از اون هم دوبار دیگه در انتخابات پیروز شد. اما خب این وسط مخالفینش و ناظران انتخاباتی مستقل عقیده دارن انتخابات به شدت غیر سالمه و اصولاً سیستم انتخاباتی بنگلادش توسط خانم حسینه به نابودی کشیده شده. با این شروع پرتنش و خونالود و با وجود چنین حکومتی که گفتم، بنگلادش عملکرد شگفت انگیزی در شاخصهای مختلف توسعه اجتماعی نشون داده. امید به زندگی الان امروز 72.6 ساله که نسبت به موقع استقلال بنگلادش که 46.6 سال بود جهش خیلی بزرگی داشته. مطابق با داده‌هایی که بانک جهانی جمع‌آوری کرده، تقریباً همه بچه‌های بنگلادشی مدرسه ابتدایی رو تموم می‌کنن که نسبت به دهه 80 که فقط تقریباً 1/3 بچه‌ها از عهده این کار برمی‌اومدن، پیشرفت قابل توجهیه. نرخ باسوادی زن‌های بنگلادشی امروز 72% که این نرخ برای زن‌های هندی حدود 66 و برای زنان پاکستانی حدود 46 که این عدد نشون میده بنگلادش خیلی جلوتره نسبت به هند و پاکستان. آمار مرگ و میر نوزادهای بنگلادشی امروز 26 مرگ در هر 1000 تولده که از آمار هندوستان که 28 و پاکستان که 67 عدد کمتریه. نشون میده که بهداشتشون پیشرفت خیلی خوبی داشته. در سال 1971 وقتی کیسینجر بنگلادش رو صاحب یک اقتصاد فروپاشیده میدید، نرخ مرگ و میر نوزادها 158 مرگ در هر 1000 تولد بود. نرخ مشارکت زنان بنگلادشی در نیروی کار که الان حدوداً 36% در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی پایینه، ولی نسبت به 21.9% پاکستان و 21.5% هندوستان عدد بالاتر و بهتریه. نرخ باروری زنها در بنگلادش 2.04 که از نرخ 2.22 برای هر زن در هندوستان عدد پایین تریه. با گذشت یک نسل، رشد بالای جمعیت که همراه همیشگیشون فقر بوده، به نظر میاد که بنگلادش داره پوست اندازی میکنه و دیگه فقر به معنای واقعی داره خیلی کمتر دیده میشه در بنگلادش. سهم زیادی از این پیشرفت‌های اجتماعی مربوط به جامعه مدنی بنگلادشه. در دهه 1980 ظفرالله چاودوری نقش اساسی برای اجرایی کردن سیاست فراهم کردن دسترسی به داروها با قیمت‌های پایین داشت. این سیاست کمک خیلی زیادی به بالا رفتن کیفیت زندگی مردم و بالا رفتن بهداشت داشت، اما یه جورایی باعث خشم صنایع داروسازی در این کشور و جهان شد. کارهای آمول منفعی آقای چاودوری در زمینه بهداشت عمومی امروز هم ادامه داره، تموم نشده، هنوز هم داره کارهایی میکنه. آقای فاضل حسن عابد شرکتی غیر انتفاعی به اسم براک BRAC رو بنیانگذاری کرد که بر سلامت کودکان متمرکزه و امروز یکی از بزرگترین سازمانهای توسعه در جهانه. بانک تهیدستان یا بانک گرامین که توسط محمد یونس افتتاح و ساخته شده، به بنگلادشی‌های فقیر وام‌های کوچیکی می‌داد و باعث شد اونها به جای اینکه چشم امیدشون به حمایت‌های احتمالی دولت یا سازمان‌های NGO‌ها و کمک‌های مردمی باشه، خودشون بتونن کارآفرین بشن و کسب و کار خودشون رو راه بندازن. در سال 2006 آقای یونس به خاطر این نوآوریش، به خاطر این حرکتی که انجام داده بود، جایزه صلح نوبل رو گرفت. امروز بنگلادش از صادرکنندگان برتر صنعت پوشاک در جهانه که سرمایه‌اش هم فقط دستمزد پایین نیروی کاره، چون اصولاً پنبه خیلی کمی در بنگلادش تولید میشه و یه جورایی مجبورن ماشین‌آلات نساجی رو هم از خارج وارد بکنن چون صنعت پیشرفته هنوز کامل نداره. این کشور پوشاک برندهای برتر دنیا رو تامین میکنه و اکثریت 4.4 میلیون کارگری که در این بخش کار میکنن زن هستن. پدیده‌ای که در کشوری که شغل‌های دیگه کمیابه میتونه خیلی زیاد باعث افزایش توانمندی زنان بشه. تقریبا 80% مبادلات خارجی بنگلادش به وسیله این بخش صنعت پوشاک تولید میشه. حدود 10 میلیون بنگلادشی که در خارج از کشور کار میکنن سالانه یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار رو به این کشور حواله میکنن که بخش قابل توجه دیگه‌ای از درآمد ملی بنگلادش محسوب میشه. در اکتبر سال 2019 صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرد که سرانه تولید ناخالص داخلی بنگلادش در سال 2020 از سرانه تولید هندوستان می‌گذره. اهالی داکا به شوخی میگن که حصار ضد نفوذی که هندوستان میخواد برای بیرون نگه داشتن بنگلادشی ها از هندوستان بسازه، به زودی برای بیرون نگه داشتن هندی‌های جویای کار از بنگلادش به درد می‌خوره. با در نظر گرفتن آسیب‌هایی که بنگلادش به خاطر تولد خونینش، بلای طبیعی و وضعیت سیاسی ناپایدارش در سال‌های اولیه به وجود اومدنش تحمل کرد، این میزان از پیشرفت واقعا استثنائیه. در اواخر فوریه 2019 سازمان ملل اعلام کرد که بنگلادش شرایط لازم برای گذر از وضعیت فعلیش به عنوان کشور توسعه نیافته رو داره. این دستاوردی که این کشور و مخصوصاً اهالی سختگوش اون باید حقیقتاً بهش افتخار بکنن. این کشور دیگه رسماً یک کشور فقیر نیست. این کشور در حال توسعه است امروز. در حالی که اسلامگرایی در بنگلادش عمدتاً مسلمون در حال افزایشه، یه حزب سیاسی اسلامگرا با حزب اپوزیسیون ملیگرای بنگلادش متحد شده. هرچند بقیه سازمان‌های اسلامگرا معمولاً خواستار اجرای قوانین بر مبنای احکام اسلامی و شرع اسلام هستند، بنگلادشی‌های زیادی متحد به سکولاریسم هستند. دیکتاتوری‌های بین سال‌های 1975 و اوایل دهه 1990 کم کم قوانین اسلامی را اجرایی کردند. حزب خانم حسینه که اسمن حزب سکولار عوامیه، قانون اساسی رو جوری اصلاح کرده که در عین حفظ اسلام به عنوان مذهب رسمی کشور سکولاریسم و آزادی دین رو تضمین بکنه. مطالبات گروه‌های بنیادگرا و تندروی اسلامی همچنان مشکلات جدی برای دولت ایجاد می‌کنه و حمله‌های دوره‌ای به اقلیت‌های مذهبی هر سال داره اتفاق می‌افته. در 28 مارس 2020 اعضای یک گروه تندرو اسلامگرا در اعتراض به دیدار آقای مودی نخست وزیر هندوستان برای شرکت در جشن‌های 50مین سالگرد استقلال بنگلادش به معابد هندوها حمله کردند. اما در حالی که دولت خانم حسینه سعی در منحرف کردن حملات بنیادگرایان از اهدافشون داره، حمایت اون از شخصیت‌های ملی آزادی‌خواه و سکولار ضعیفه. وقتی بنیادگرایان به وبلاگ‌نویسا، نویسنده‌ها و ناشران آزاداندیش، آتئیست و حالا غیره حمله کردند که حداقل 11 تاشون بین سال‌های 2013 و 2018 به قتل رسونده شدن، بهشون گفته شد که مراقب چیزهایی که می‌نویسین باشید. بفهمید که توهین کردن درست نیست. عده‌ای از نویسنده‌ها و وبلاگ‌نویس‌های بنگلادشی امروز خارج از بنگلادش و در تبعید زندگی می‌کنند. دولت بنگلادش در سال 2018 قانونی رو تصویب کرد که به شدت قانون منفوریه. اسم قانون منفور چیه؟ امنیت فضای دیجیتال. تو پرانتز بگم که این قانون رسما همون سیانتشونه. این قانون هدف اعلامش برای تصویبش این بود که مهار رادیکالیسم و تندروی و بنیادگرایی و پورنوگرافی. اما همون جور که میتونین حدس بزنید، در واقع به مسئولین این آزادی رو میده که هر کسی که پست خصمانه یا روبووی رو میذاره زندانی بکنه و دولت با این قانون تونسته به شدت مخالفانش رو سرکوب بکنه. در سال 2018 شهید العالم، عکاس و نویسنده مشهور بنگلادشی، بنابر مفاد این قانون فناوری اطلاعات دستگیر و در زندان شکنجه شد و بعد از 107 روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. این وسط ناپدید شدن‌ها هم مورد عادیه. در سال 2020 عکاس خبرنگار شفیق الاسلام 53 روز ناپدید شد و هنوز هم که آزاد شده اتهامات مختلفی رو با خودش می‌کشه اینور اونور و دادگاه‌های مختلفی داره. مشتاق احمد نویسنده بنگلادشی به خاطر پست‌هایی که در فیسبوک و توییتر منتشر کرده بود دستگیر شد و 6 بار آزادی به قید وثیقه رو رد کرد. این آقای احمد در زمان بازداشت در شرایطی که هیچ وقت کاملا توضیح داده نشد کشته شد یا درگذشت. هنوزم هیچکی نمیدونه چه اتفاقی افتاده، اما خیلی ها دولت رو مسئول مرگ آقای احمد میبینن. احمد کبیر کیشور نقاش مشهور و کاریکاتوریست هم دستگیر شد. او سال 2021 به قید وثیقه آزاد شد و ادعا کرد که توی زندان شکنجه شده. طبق گزارش کمیسیون آسیای حقوق بشر مستقر در هنگ کنگ، دولت بنگلادش حداقل 138 نفر رو در سال 2020 به اتهام انتقاد از نخست وزیر، خانواده او، فساد اداری در دولت و موارد دیگه دستگیر کرد. سردبیرهای منتقد ممکنه با دعاوی پایان ناپذیری به اتهام اغتشاش و هتک آبروی خانم حسینه روبرو بشن. شاید این یکی از دلایلی باشه که رسانه‌های بنگلادشی از پیگیری مستند خبری جنجال برانگیز الجزیره در سال 2021 خودداری کرده باشند. در این مستند الجزیره مدعی شده که ارتباط خیلی گسترده‌ای بین عزیز احمد فرمانده ارتش بنگلادش که روابط خیلی نزدیکی با خانم حسینه و دولتش داره با سوء استفاده‌های مختلف مالی وجود داره. بعد از پخش این مستند، دیدبان حقوق بشر نگرانی‌های مختلفی رو مطرح کرد. اعلام کرد که وضعیت خیلی خرابه. بنگلادش با رهبری خانم حسینه به دنبال کسب تایید بین‌المللی برای پیشرفت اجتماعی و عملکرد اقتصادی خودشه. دولت بنگلادش در این 50 سال واقعاً شایسته اعتباره، خیلی کارهای بزرگی کردن. سازمان‌های مردمی حتی بیشتر از دولت استحقاق این اعتبار رو دارن، چون کشوری که کاملاً در هم شکسته بوده رو تونستن به یک وضع خوبی برسونن نسبت به چیزی که بوده. اما سابقه این کشور در دموکراسی و حقوق بشر به طور چشمگیری بدتر شده و چرخش اقتدارگرایی این کشور میتونه دستاوردهای توسعه رو که تمام این سالها به وجود اومده از بین ببره و به خطر بندازه. همونطور که برنده هندی جایزه نوبل آمارتیا سن گفته، بنگلادش باید بدونه که سرکوب سیاسی پیشرفت اقتصادی رو تسهیل نمی‌کنه، بلکه یه سد ایجاد می‌کنه براش. همونطور که تأمین حقوق شهروندی بیشتر مانع توسعه اقتصادی نمیشه. دولت مردانی که جوامع خودشون رو به اسم توسعه اقتصادی سرکوب میکنن، مثل شوروی، مثل چین یا حتی سنگاپور، این کار رو برای این انجام میدن که هدفشون رسیدن به خود قدرته، نه به عنوان وسیله برای رسیدن به چیز دیگه. در بازار رایر در داکا بنای یادبودی هست به افتخار روشنفکران و اندیشمندانی که در دسامبر 1971 به وسیله نیروهای ارتش پاکستان کشته شدند. روی این بنا شعری از اسد چاودوری نویسنده بنگلادشی حک شده که این سوال رو از کشته شدگان میپرسه: آیا امروز بنگلادش داره حرفی رو میزنه که شما میخواستین بزنید؟ در 50 سالگی کشور جدید قضاوت‌ها متناقضه. اونهایی که در سال 1971 کشته شدن، چشم‌اندازشون ملتی بود که فراگیر و دموکراتیکه و درش زندگی فقرا پیشرفت خیلی قابل ملاحظه‌ای داشت و در این کشور جدید به حقوق افراد احترام گذاشته می‌شد. شعر چاودری یادآور اینه که بنگلادش هنوز تا رسیدن به این رویاها فاصله زیادی داره، اما در مسیر بلندی که طی کرده موفقیت‌های خیلی بزرگی داشته که انکارپذیر نیستن. قبل از اینکه ببندیم اپیزود رو بگم که در این اپیزود از محمد یونس و بانکش گفتم. کتابی داره آقای یونس که اسمش بانک تهی‌دستانه. کتاب خیلی روون و خوبیه. انتشارات دنیای اقتصاد چاپش کرده. من هم وقتی که خوندم این کتاب رو لذت بردم ازش. کلی دیتای جدید گرفتم و خیلی روونه این کتاب. به همین خاطر تصمیم گرفتم به 20 نفر از شنوندگان پادکست نسخه الکترونیک این کتاب رو هدیه بدم. اگر تو توضیحات این پادکست توجه کنین، لینک کتاب در اپ تاخچه گذاشته شده. زیر اون هم یک کد هست. 20 نفر اولی که از این کد استفاده کنن به رایگان میتونن کتاب رو دریافت کنن و بخونن. امیدوارم که خوشتون بیاد. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. لینک مطلب رو تو توضیحات گذاشتم. لینک حامی باشم در توضیحات هست. اگه دوست داشتین از من و پادکست حمایت بکنین، یکی از راه‌های خوب همین حامی باشه. ولی مهمترین و بهترین راه معرفی پادکست به دیگرانه. پادکست تیمچه، تیمچه پلاس، ثابت و ایوان اقتصاد رایگان بودن و خواهند بود. پس تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.